أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما راجع به بررسی روایات قتل‌های آغازین بود که بعضی مدعی هستن به استناد بعضی روایات که در ابتدای ظهور امام زمان قتل‌های کشتارهای وسیعی در حکومت آقا و به دست آقا رخ میدن. ما می‌خواستیم ببینیم روایات اینها تا چقدر اعتبار دارن. یکی از عمده روایاتی که مورد استناد بعضی از بدخواهان قرار گرفته بود همین روایت تأویل آیات چی بود؟ ظاهره، که از هر به اصطلاح 1000 نفر 999 نفر را طبق این روایت امام به قتل میرساند. خب ما بررسی کردیم منبع این روایت را، بررسی کردیم دلالت این روایت را، بررسی کردیم و این روایت از نظر به اصطلاح روایت مرسله بود، مرفوعه بود دیگه، از اقسام مرسله است. بعضی گفتن خب افرادی هم در این روایت سوای ارسالش افرادی هم مورد بحثن، اونا را هم اشاره کنید. بله، حالا که میفرمایید من اشاره میکنم. این روایت را مرفوعاً عن عمرو بن شمر عن جابر بن یزید، جابر را من قبول دارم، جابر بن یزید جعفی اگر مورد بحث هم باشد باشد، از نظر من هیچ ایرادی در شخصیت و اعتبار ایشان نیست. مشکل در کیه؟ عمرو بن شمره. شما محبت کنید معجم آقای خویی را جلد 13 صفحه 106. بله، مرحوم آقای خویی در معجم میفرماید که بعد از اینکه حرف نجاشی رو نقل میکنن که فرمودن ضعیف جدا، نجاشی میفرماید بله زیده، این عبارت دقت کنید، زیده احادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها الیه، جابر جعفی کتاب دارد، مجموعه روایات ایشونه از امام معصومه، در این کتاب بعضی روایات اضافه شده که از جابر نیست. گفتن که این اضافات را بعضی هاشو ایشون اضافه کرده، عمرو بن شمر اضافه کرده و به جابر نسبت داده است. والامر ملتبس، ایشون میفرماد که بالاخره آقای خویی به این سادگی نیست این قضیه، و تضعیف ایشون هم از نجاشی وارد شد، باز در شرح حال جابر، یعنی در شرح حال خود عمرو بن شمر تضعیفش کرده نجاشی و در شرح حال جابرم باز بهشون اشاره کرده و تضعیفش کرده است. خب باز ابن الغزائری که ما به نه به کتابش نه به مطالبی که به ایشون نسبت داده میشه ما وقعی ارزشی اعتباری قائل نیستی، ولی خب نقل شده ابن الغزائری فرمودن که کوفیون روا عن ابی عبدالله و جابر، بعد فرمودن ضعیفون، پس یه تضعیف از نجاشی دارد، یه تضعیف هم از ابن الغزائری دارد. خب حالا ببینیم آقای خویی چی میفرماد. آقای خویی میفرماد که الرجل لم تثبت وثاقته، وثاقت ایشون ثابت نیست. چرا؟ هنوز از مبناشون بر نگشته بودن آقای خویی. مبناشون چیه؟ به آخر وثاقت تمام کسانی که در کتاب کامل زیارت هستن، مشایخ مرحوم ابن قلوبه بلا واسطه و با واسطه، از این مبناشون هنوز بر نگشته بودن. نظام میفرماد که حتی با توجه به این مبنا، چون اسم این آقا عمرو بن شمر در کامل زیارات آمده، خب علل مبنا باید ایشون را موثق بدونن، میفرماد با توجه به این مبنا باز ما ایشون را ضعیف میدونیم. الرجل لم تثبت وثاقته، چرا؟ فإن توثيق ابن قلوبه ابن قلوبه ایاه معارض به تضعیف النجاشی، یعنی توثیق ابن قلوبه هم ما داشته باشیم توثیق عامه دیگه، چون نگفتی ایشون ثقه است، گفته هر کس که اینجا هست ثقه است، خب این توثیق تعارض دارد با چی؟ با تضعیف نجاشی. فالرجل مجهول الحال، خب مجهول که شد بالاخره ضعیف دیگه. البته مرحوم نوری توثیقش کرد دیگه، از معاصرین است دیگه نه از متأخرین. میفهمد که مرحوم نوری ایشون توثیق کرده است در فایده 25 در شرح مشیخه صدوق. بله در توثیق ایشون استدلالاتش چیه؟ استدلالات ایشون اعتماد اجلائه، اجلاء بر ایشون اعتماد کردن و 5 از اصحاب اجماع از ایشون نقل کردن، این دوتا و شیخ مفید هم اعتماد کرده است. آقای خویی علی المبنا جواب میدن، میفهمن ما بیش از یک مرتبه غیر مره گفتیم که روایت اجلاء یا روایت اصحاب اجماع از شخصی یا اعتماد قدما مثل شیخ مفید بر شخصی دلالت بر وثاقتش نیست، دلالت بر وثاقتش نمی کند. پس مرحوم نوری می فهمد ثقه است به استناد روایت اعتماد الاجلاء، روایت اصحاب الاجماع و اعتماد شیخ مفید، چون هر سه را رد می فرماد. خب نتیجه چی می شود؟ که ایشون ضعیفه. ولی یه مطلبی هست، یه مطلبی هست، حالا من حرف آقای توستری را نقل بکنم. آقای توستری هم آقای ششتری در کتاب شریفشون قاموس جلد 8 صفحه 108 باز متعرض ایشون می شوند و همین تضعیفات را نقل می کنند. می فرماید که نجاشی گفتن ضعیفون جدا، ابن غزالی گفته ضعیفون، و باز نجاشی در ترجمه جابر گفته روا عنه جماعه غوم زفیهم، جماعتی از جابر نقل کرده اند که تضعیف شدن، یکی از اونها که عمرو بن شمره است. خب پس ایشون توثیقی ظاهرا، یعنی نمی شود ایشون را، یعنی مشکلش را حل کنیم، ضعیف. ولی یه نکته ای هست، نظر حقیر کثرت روایات از شخصی در کتب اربعه، ای خودش یکی از ادله وثاقتش. ایشون بیش از 150 تا روایت در کتب اربعه دارد، تبلغ 167 167 مورد در کتب اربعه ازش روایت نقل شده هست. یک کسی که ضعیف باشد یه بار ازش نقل میکنن، دو بار نقل میکنن، 10 نقل میکنن، نه 170 مرتبه. این را البته اگر معارض نداشته باشد، که الان اینجا معارض هم دارد، اگر معارض نداشته باشد که دلیل بر وثاقت ایشون. خب حقیق روایت اجلاء را هم یکی از، اگر از ادله ندونم از مؤیدات میدونم. روایت اصحاب اجماع 5 از اصحاب اجماع ازش نقل کنن، این از این چند مورد، یکی کثرت روایات در کتب اربعه، 2 اعتماد اجلاء بر ایشون، 3 روایت اصحاب اجماع، اینا همش اگر دین نباشد مؤید هست. منتها حالا نظر ما این است که ایشون ممکن است به این نحوی که بگن ضعیف نباشد، ولی مشکل را حل نمی کنه. چرا؟ چون روایت مرفوع است. حالا فرض کنید ما اینم قبولش کنیم، اما روایت مرفوع است. خب پس عمده روایات مخالفین بود که وان برای تشویح و سیاه نمایی و تبلیغات سوء با استناد میکردن، این روایت مشکل سندی دارد، بزرگان ما ایشون را قبول ندارن، عمرو بن شمر را قبول ندارن. خب قبل از اینکه من وارد بررسی روایت بعدی بشم، بعضی از فضلای بحث، فاضل معاصر، اشاره کردن که این روایت مؤیداتی هم دارد. کدوم روایت؟ زیل آیه شریفه فانذرتکم نارن تلوا، امام فرمود نار حضرت مهدیه، آتش است به جان دشمن. اذا قام بالغضب، خب که فیقتل من کله. این بزرگوار فرمودن که ما دو سه تا مؤید داریم. خب من اولا تقدیر کنم هم از ایشون هم از کسانی که بالاخره تلاش میکنن برای تکمیل کردن بحث، کمک میکنن، روایت رو پیدا میکنن، ما هم استفاده کنیم، دیگر هم استفاده کنن. خب روایت رو که ایشون نقل فرمودن ما در معجم جلد 7 نقلش کردیم، صفحه 615 و 617. ایشون فرمودن که مؤید دارد. کدام مؤید دارد؟ که امام آتش است به جان دشمنان. یعنی که همه میخوان روایت رو تایید. خب این شما کل روایت نمیتون مؤید، یعنی الان میخونم براتون روایت ها رو. مؤید کل این روایت نیست، مؤید تفسیر آیه است که امام فرمودن نارن تلوا، یعنی حضرت مهدی. مؤید این، خب اگر مؤید باشد. اما مؤیداتی که ایشون فرمودن، مؤید اول روایتی است که غیبت نعمانی از آقا امام باقر ذیل آیه سأل سائل بعذاب واقع نقل. خب ما هم در جلد 7 این نقل کردیم، صفحه 413. امام باقر فرمودن که کیف تقرؤون هذه السوره. اتفاقا روایت از بازم از خود عمرو بن شمر است، از جابر. به جابر فرمود که این سوره رو چجوری میخونید؟ قلت و ایت آیه، کدوم آیه منظور شما؟ آقا فرمودن سأل سائل به عذاب واقع، همین آیه اول. فقال لیس هو، ما خوندم. آقا فرمود نه، لیس هو سأل سائل به عذاب واقع، انما هو سال سیل. بطه این تأویل است. سأل سائل یعنی چی؟ سال سیل یعنی چی؟ وهی نار تقع فی الثویه. این سیل زبانه چیه؟ آتشه که به جان ثویه در منطقه ایست در کوفه، اونجا این آتش جریان پیدا می کند. ثم تمضی الى کناست بنی اسد، از اونجا شروع میشه. حالا جالب این است که چرا ثویه؟ ثویه رو مراجعه کردم، شما هم مراجعه کنید در معجم البلدان جلد ظاهرا 2. ثویه زندان نعمان بن منذر بود، اعدامی ها رو اونجا زندان میکردن. ثویه محل دفن مغرط بن شعبه است، او معروف به زنا، زناکار معروف و کسی بود که به خانه زهرای عطر حمله کرد و چه تعدی و چه ظلم و چه جور به فاطمه زهرا زد که امام حسن مشرا میفهمد انت الذی ضربت امی فاطمه و ادمیت صدرها استدلالا منک برسول الله. خب قبر این آقا در اونجاست. باز قبر ابو موسی اشعری که امیر المؤمنین علیه السلام، نگاه کنید در روایات در قنوت نماز صبح چند نفر را لعن میکرد امیر المؤمنین، یکیش همین آقاست. باز قبر زیاد بن ابی سفیان اونجاست. خلاصه منطقه چیه؟ خلاصه منطقه اینجوریه، یعنی آتش خیزه با قول ایشون. بله. خلاصه امام فرمودن که سال سیل، آتش اونجا ره، اول همه آتش اونجا ره میگیره، بعد میاد تمضی الى کناست بنی اسد، ثم تمضی الى ثقیف، فلا تدع وترن لآل محمد الا احرق. آتش، آتش انتقامه، اونجا شروع میشه، انتقام میگیره. خب در این روایت ندارد که، بله، خود آقا امام زمان ندارد که در دوران امام زمانه، میگه که بالاخره آتشیست اونجا شعله ور میشه و انتقام میگیره از دشمنان اهل بیت. فاضل معاصر این رو مؤید روایت قبلی قرار دادن. روایت قبلیاتون هست که بله، آنارن تلوا، یعنی امام زمان که خلاصه نار غضب است و بر این شاید مؤید باشد، هرچند در اینجا تصریح نشده است که در دوران امام زمان است یا قبله. روایت دومی از امام صادق علیه السلام، امام باقر امام صادق، و امام فرمودن که عذاب یقع فی الثویه، یعنی نار، شروعش از آن منطقه ثویه است. بعد فرمودن که به کناسه میرسد، کناسه بنی اسد، حتی تمر به ثقیف، ولا تدع وترا لأهل البيت الا عرقته وذلك قبل خروج المهدي. این روایت رو اگه مفصل روایت قبلی قرار بدیم نگون میشود بالاخره مربوط به قبل از ظهور. حالا اونا رو دیگه باید روایت شه بر. این مؤیداتی که آوردید، این روایت سوم که شما به عنوان مؤید نقل فرمودید، حالا بعدش اینه، از باز از امام باقر است، البته مرحوم قمی مرسلا نقل میکند که من در تفسیر قمی نظر مثبت داشتم قبلا ولی بعد نظرم برگشت، اما مرحوم آقای خوی نظرشون همین که هست که بالاخره تمام خود تفسیر مقبوله و کسانی که در اونجا هستن موثق هستن به استناد توثیق عامی که خود مرحوم قمی در اول تفسیرشون داره، ولی خب نظر حقیقی غیر از اینه. خب روایت این است که سأل سائل، امام فرمود نار تخرج من المغرب، از اونجا آتش شعله بر میشه، و ملک یسوقها، جواب شما این که این آتشا سوق میده یه ملک از جانب خداست، من خلف همتون آتشا سوق میده، برو جلو، حتی یأتی دار بنی سعد ابن همام عند مسجدهم فلا تدع دارا لبنی امیه الا احرقتها. حالا معلوم میشه که همیشه که نمیشه، مال به اصطلاح ده نو دفعه مال تو یه دفعه مال ما، همینجور خونه شیعه ها را ببین در مالزی چه کردن، در اندونزی چه کردن، در شمال عراق چه کردن، اول همه خانه های شیعه ها را با آتش میکشن این مجرمین، و من مطمئنم کار اهل سنت نیست، کار همین گروهه که از خدا بی خبر، گروهه کیست که بله یه ورسه کش صهیونیسته، یه ورسه کش هم بله داعشه، آله کذا. الان کارشون اینه، خانه ها رو به آتش میکشونن، بعد مردم رو به قتل میرسونن. نو دفعش مال تو، یه دفعش هم مال ما، اگه کار خوبه آتش زدن خوبه بچش، اما این بار خداوند از دوجل انتقام میگیره، ملکه رو میفرسته همدور آتش را هدایت میکنه، یلا برو جلو برو جلو، تا کجا؟ تا برسد به اون خانه شنو مسجدشون و احرقتها. اینا خانه های کی هستن؟ بنی امیه. الا برای چی کنایه باشه؟ لا تدع دارن لبنی امیه الا احرقتها و اهلها. خیلی عجیبه، البته روایت روایت مرسل است، میگه هم خودشون و هم من فی الدار، ولا دارن فیها وتر، خانه ای نیست که خونی گردنشون باشد، نه برای نه خونی از پیامبر اکرم، خونی از اهل بیت، دستی آغشته به این خونها باشد اون خانه بله به آتش کشیده می شود. ولا تدع دارن ولا دارن فیها وتر لآل محمد الا احرقتها. ایکیه و ذالک المهدی. الان این روایاتی که ایشان به عنوان مؤید نقل کردن بعید هم نیست، اینا رو هم شما به عنوان مؤید نقل کنید، ولی یادتون باشد هیچ یک از این مؤیدات اون تزیل روایت را که از هر 1999 اونو تقویت نمی کند، روایت ضعیفه، ولی هیچ منافاتی هم ندارد با اعتقاد به این که امام زمان منتقمه و انتقام میگیره. ولا یدع وترن لأهل البیت، هیچ بله بالاخره کسی که دستش به این خونها آغشته باشد یا مؤید باشد، میرسیم روایات را، ما الان هنوز داریم مؤیدن تأیید میکنن، این نابیناه چیه در عربستان نه که مرد، اون یکی دیگه از حسینین. خب ببینید مصاحبهش رو، همین مصاحبه اخیرش رو، بله یزید عادل، امیر المؤمنین عادل، عادل. این میگه قتل حسین، میگه عادل، عادل قتل حسین باشه، هنوز که هنوز مؤید هستن. شما ببینید این بلقینی کیه در سوره محمد، در ذیل آیه 23 نگاه کنید، آقای آلوسی، حتما اینو مراجعه کنید ببینید چی میگه آقای بلقینی کی از این، بله از این، نه 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 از علمای قدیمه، میگه استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر الله، امام حسین مستحق بود که کشته بشه. چرا؟ چون قیام کرد در استغفر الله، فتنه‌گری راه انداخت، چون در برابر حکومت قیام کرد و خود پیامبر فرمودن که کسی که قیام کند علیه حکومت او رو بکشید. پس حسین قتل به سیف جده. اینقدر این حرف تند و زشت و قبیح که همین آلوسی که خودش رگ وهابی داره عصبانی میشه، چنان بیل بر میگرده و تند میشه و میگه این حرفا چیه تو داری میزنی. الان این لازمش این نیست که ما قائل فقط به رجعت بشه، رجعت هم قائل هستیم، رجعت هم قائل هستیم، کفار برمیگردن، ظالمین برمیگردن برای انتقام، اینا برمی، ولی لازمه این روایات این نیست که ما فقط معتقد به رجعت باشیم. به رجعت هم معتقد هستیم و این روایات مفادش این نیست که فقط اون کسانی که مباشر بودند و دستشون بله آغشته بود به این خونها اونا فقط ازشون، نه خیر، ذریهشون هم همینه. هنوز روز عاشورا عید میگیرن، جشن میگیرن و هیچ بالاخره ناراحت نیستن از این قضیه، خیلی از کنارش ساده میگذرن، بلکه تأیید هم میکنن. اینهاست، روایت اشاره به اینها دارد. خب اجازه بدید من روایت بعدی را اشاره کنم دیگه. آره، روایت بعدی را جلد 5 محبت کنید، معجم صفحه 293، صفحه 293. روایت این است که قضیه که روایت من نقل کردم براتون که امام زمان اذا قام اتا رحبت الکوفه، رحبه میان. حالا ببینیم رحبه کجاست. صفحه 32 معجم البلدان را نگاه بکنید، اینه که من توضیح ندادم براتون. ببینید گاهی میگیم رحبه، رحبه میگه روستاییست ردیف محاضی بله قادسیه است، علی مرحلت من الکوفه، یه مرحله یه چند فرسخی از کوفه دور بشین اونجا رو میگن چی؟ رحبه. خب کسانی که میخواستن برن برای مکه اولین مرحلهشون اونجا بود. بعد میگه که بس که زیاد رفت و آمد داشت، چون دیگه منطقه دیگه نبود، آبادی فقط همون بود، ویران شده. خب ممکن است که رحبه این باشد، روایتی که خواندم یادتون هست که امام بله بله باید تشمیرن کوفه، میان رحبه، نگید رحبه، رحبه اگر بدون پسوند باشد. اما با پسوند چند تا داریم، با فتح هم به فتح هم بخوانید، رحبت خنیس، یک از محلات کوفه است، تنسب الى خنیس، خنیس بله القاضی. میگه خب بعد میفهمد که اصلا رحبه یعنی چی. میگه رحبه الفضاء، یه زمینه چی میگن، فضای باز، الفضاء بین افنیت البیوت، بین خانه ها گاهی فضای بازیه، او المسجد او القام، خلاص فضای باز، حالا بین خونه ها، بین محله ها، بین مساجد، بین ما، این فضا رو میگن رحبه. خب رحبت خنیس در کوفه است، رحبه باز در یه مرحله کوفه است. این روایت حالا با قطع نظر از سند، چون ما سندش هم بررسی خواهیم کرد، این روایت که میفهمد که فقط 12,000 نفر در امان میمونن، باقی هرچه هست کشته میشن، نه اینکه به اصطلاح با دنیا اینجوری برخورد کن، نسبت به یک منطقه خاصیه. تا برسیم به بحثای دیگه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. برنامه نشان صبح تقدیم حضورتون شد. استفاده بردیم از بیانات آیت الله نجم الدین طبسی در این برنامه برای ساعت 5:40 بامداد فردا سوم اسفند ماه. میتونید بازپخش این برنامه رو شنونده باشید. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان و همچنان در کنار شما گرامیان خواهیم بود.
این خوش هستن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
این خوش هستن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
این خوش هستن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
این خوش هستن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، ای خوش هستن کوچ کردن.